فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سباه مسئول پیانو مستخان و جواد
نارشی
در حالت همه موردن
دست دادن تو فوق العاده جوش
کن. نور سفید را فلکم را گون ندارم.
استاد مجتبی مینوی تهرانی.
دریغا ایران که ویران شود.
یک روز در کوچه عبور میکرده است، میشنود که بچه شعری میخواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. میگویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که فردوسی به فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود، از کثرت تأثر میفتد و غش به او دست میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را می شنوید که این روزها از استاد مجتبی مینوی می گوید. در این برنامه نیز گامی دیگر در شناخت بهتر از شخصیت و آثار آن استاد فقید برخواهیم داشت، به این امید که راه اندیشمندانی همچون او ادامه داشته باشد. با ما همراهی کنید در دومین بخش از آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینوی. یاد و نامش گرامی باد. در مقدمه یکی از کتاب ها می نویسد: اگر به اندازه بال پشه‌ای به پیشرفت فرهنگ سرزمینم کمک کرده باشم، عمرم بیهوده نبوده است. پس از چند سال که خانواده به تهران بازگشت، پدر که مجذوب حکومت مشروطه شده بود، از عدلیه به مجلس شورای ملی منتقل شد و ریاست اداره تندنویسی را به عهده گرفت. مجتبی هم برای کمک به خرج خانواده به عنوان تندنویس به استخدام مجلس شورا درآمد و این در حالی بود که یک دم از خواندن و یاد گرفتن غافل نبود. به آموختن زبانهای فرانسه و انگلیسی پرداخت. زبان پهلوی را در محضر پروفسور هرتسفلد آلمانی فرا گرفت. در تاریخ و فرهنگ ایران به تحقیق پرداخت. عاشقی بود که عشقش ایران بود و فرهنگ و تمدن ایران. وقتی که مجتبی در مجلس به عنوان تندنویس کار میکرد، عبدالملک دادگر رئیس مجلس بود. مجتبی صبح که از خانه بیرون میرفت، به سید علی عطار، به مشهدی حسین علی بقال، به سفور محله و به رهگذری که میشناخت سلام میکرد. اما وقتی وارد مجلس میشد، اگر دادگر را از دور میدید، راهش را کج میکرد و از طرف دیگر میرفت تا با او مصادف نشود و به او سلام نکند. این یکی از صفات بارز مینوی در همه دوران حیات بود. متواضع نسبت به زیردستان و مغرور در مقابل قدرت‌های حاکم. مطلب دیگری که در این زمینه بیاد آوردم و خود شاهد آن بودم مربوط به آخرین سالهای عمر مینوی بود. سال 1345 بود. برادرم آپارتمان کوچکی در مجتمع دریا کنار خریده بود و تعطیلات آخر هفته را به اتفاق همسر و دختر کوچکش به آنجا می رفت. در آن زمان شاه برای جلب محبوبیت قرار گذاشته بود که هفته یک بار روز چهارشنبه چند تن از فضلا را برای شام به کاخ نیاوران دعوت کنند. یک روز از دربار به او تلفن می کنند. مینوی دریا کنار رفته بود. تلفن مادرزنش را می گیرند و او تلفن می کنند که اعلی حضرت همایونی استاد مینوی را برای چهارشنبه شب دعوت کردند. فوراً به ایشان اطلاع دهید. او تلفن مشنامه دریا کنار را می دهد. تلفن می کنند. مینوی و همسرش برای قدم زدن رفته بودند بیرون. برای او پیغام می گذارند که هرچه زودتر به تهران برگردند و در ضیافت دربار شرکت کند. مینوی با اینکه قرار بود صبح شنبه به تهران برگردد، پس از شنیدن پیام از آمدن منصرف شد و تا آخر هفته بعد در دریا کنار ماند تا در ضیافت شاه شرکت کند.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب نامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس.
به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآمید و با میزنید، به میدان برآمید و با میزنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید.
دکتر محمد جعفر یا حقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. چنان که میدانید این روزها درباره استاد بزرگوار مرحوم مجتبی مینوی صحبت میکنیم و خدمات و آثارشون با یکی از مفاخر روزگار خودمون جناب دکتر محمد جعفر یا حقی که در برنامه گذشته میشن همواره مهربانانه همراهی کردن با ما و شما شنوندگان عزیز. جناب دکتر یا حقی خیلی ممنون، سلام عرض خدمت شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون. جناب یا حقی، اولین دیدار خودتون رو با جناب مینوی میتونید، جناب استاد مینوی رو اولین بار کی زیارت کردید، یادتون هست؟
اگر خوب به خاطر داشته باشم در دوران دانشجویی، در دوره لیسانس در دهه 40، شاید سال 1347 یا 46، شاید سال 1346 در دانشگاه فردوسی مشهد، یک اون وقت البته اسمش دانشگاه مشهد بود، یک دعوتی کرده بودن از ایشون، استاد من دکتر غلام حسین یوسف ایشون دعوت کرده بود که بیاد سخنرانی کنه در دانشگاه در ادبیات. ایشون آمد راجب محمد غزالی، با محمد غزالی سخنرانی کرد که هنوز صدای زنگ سخن ایشون از اون سال که الان 52 سال میگذره در واقع تو گوشم هست.
جالبه.
به نظرم اولین دیداری بود. من البته قبلا با آثار استاد مینوی آشنایی داشتم ولی هرگز ایشون رو ندیده بودم و خیلی مشتاق بودم که ببینم.
جالبه که در الان این زنگ صدای ایشون رو گفتید، من یاد یک سری خلقیاتی از ایشون افتادم، مثل دست خط ایشون، مثل علاقه ایشان به موسیقی، مثل اون دقت و اساسی که در حفظ و نگهداری کتاب‌هاش می‌داشتن و حاشیه‌نویسی‌ها و تلاش‌های فردی، یعنی دیسیپلین شخصی که ایشون داشته، این نکات این چنینی رو از دالی احساس کردی در همون دیدار اول؟
قطعاً بله، برای که ایشون یک شخصیت پخته و دانشمند و عالمی به نظرم رسید و حرفایی که میزد با اطمینان میزد. اصلا خاصیت کار استاد مینوی این بود که اون چی که میگفت حجت بود برای همه محققان، یعنی در دورانی که من با ایشون آشنا شدم دوران کمال و پختگی ایشون بود و طبیعتاً خودش که از مراجع ادبی و تاریخی هم در تاریخ و هم در ادبیات مرجع بود و هر چی میگفت قابل استناد بود، مثلا اینکه خودشون هم تقریبا دیگه به کتابی استناد نمی‌کرد و حاصل دریافت خودش از کتاب‌های مختلف که بیان می‌کرد به منزله حجت تمام بود برای همه، حجت بالغه بود برای همه محققان، استادان و دانشجویان و علاقمندان و دوستداران ادب و تاریخ ایران.
همین اشاره رو هم به شکلی مرحوم دکتر یوسفی دارن درباره ایشان و همینطور شخصیت‌های دیگر. آقای دکتر محقق هم خیلی تعریف میگن در این خصوص که برداشت دقیق ایشان. خب در باره این نوع نگاه مشخص، اگر که خود شما مخصوصا با توجه به این که در دانشگاه فردوسی مشهد و همراهی شخصیت های بزرگی مثل دکتر فیاض و دکتر یوسفی و دیگران، مرحوم رجایی بخارایی و دیگران همراهی میکردید، خب این شخصیت ها با توجه به گفتگویی که بین این شخصیت ها وجود داره، یک مقایسه اگر بفرمایید یک این تأثیرات متقابل بین این بزرگواران رو خیلی عالی خواهد.
بله، اشاره فرمودید مرحوم دکتر فیاض. فیاض هم تقریبا چنین شخصیتی داشتن، بسیار آدم فریخته و دانشمندی بود و هرچی رو که میگفت به مسابقه حجت برای دیگران بود. اما استاد مینوی خب جامعیت و فراگیری بیشتری داشت و به خصوص که در تهران بیشتر شناخته شده بود برای این کار. من در دیدارهای دیگه که با ایشون داشتم در همون مشهد، در تهران، در جلسات همایش های مختلف، سخنرانی ها و کنفرانس ها و کنگره هایی که بود ایشون رو میدیدم که چقدر به شخصیت های دیگه به ایشون احترام میذارم و چقدر حرفشون حجته. یک خاصیت استاد مینوی داشت و اون بود که خیلی مقتدر با مسائل برخورد میکرد و به حرفی که میرسید روی اون شدت میستاد و با به اصطلاح با قدرت و اتوریته خاصی حرف خودش رو مطرح میکرد، طوری که اون سالها معروف شده بود به پژوهشگر سپیهنده.
درست
بود که بر سر خودش می استاد. بله، یک کتاب مجله منتشر می شود و اون سالها کتاب امروز و یک شماره از اون مخصوص مصاحبه و گفتگو با استاد مینوی بود که اونجا عنوان این مجله بود پژوهشگر سپیهنده، منظورش مینوی بود. بعد با قاطعیت تمام از سخن خودش دفاع می کرد و حق هم داشت، برای که هیچگاه اون چرا که مطمئن نبود بیان نمیکرد و اون چیزی که بیان میکرد مطمئن بود بهش و هرگز از اون عقب نشینی نمیکرد حتی اگر کسانی مخالفت میکردن. من میدیدم در جلسات کنگره ها که بعضی از استادان دیگه از جمله شادروان علامه محیط طباطبایی با ایشون اختلاف نظر داشت و چنان بحث های تند و تیزی میکرد و چنان از موضع محکم صحبت میکرد و هرگز عقب نشینی نمیکرد از عقیده و اعتقادی که نسبت به یک مسئله پیدا کرده بود و این معروف بود اساسا. بعدها من در بنیاد شاهنامه سابق، در بنیاد شاهنامه میرفتم اونجا، ایشون اونجا بود و سرپرست بنیاد، رئیس بنیاد بود و دالاتی شاهنامه انجام میدادم. اونجا هم قاطعیت و تمامیت و صلابت کار استاد مینوی رو از نزدیک مشاهده کردم و به این خصوصیت برای من محترم بود.
برای دوستان جان را فدا کن، ولی چند دوست از دشمن جدا کن.
دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد.
یادم نمی رود که اولین سخنرانی که من در یک کنگره بزرگی در تهران کردم رئیس جلسه ایشون بود و من به عنوان اولین سخن مربی تازه استخدام شده بودم در دانشگاه مشهد در سال 1355. البته این کم بدتر بود، در دانشگاه ملی سابق دانشگاه شهید بهشتی در اونجا کنگره بود، ایشون رئیس جلسه بود و من سخنران اون جلسه بودم و افتخار میکردم که در جلسه یک استاد مینوی و بزرگانی مثل میت طباطبایی و زرینکوب هستن من دارم سخنرانی میکنم. این خیلی افتخار بود. به نظر من استاد مینوی توی حوزه تاریخ و فرهنگ یک قائمه، یک حجت و یک سخن حرف آخر در واقع داشت و اون چی میگفت و مینوشت برای همه حجت بود.
درسته. جناب دکتر حضرت‌عالی، خودتون در این تراز به هر حال حضور دارید و هستید و قلم زدید و به خوبی درک میکنید میزان دانش و توانایی یک شخصیتی مثل مرحوم مینوی رو در هنگام تصحیح مثلا به عنوان مثال نوروزنامه یا کلیله و دمنه، یک نگاهی که خود شما دارید واقعا سطح مقایسه یا برداشتی که از این نوع تلاش و کار ایشون در تصحیح در نگاه خود شماست، احساس خود شما رو ما بخوایم بدونیم اگر امکان داره لطف کنید.
بله، مینوی در تصحیح متن و در شناخت متون ادبی و تاریخی آیتی بود به قول تاریخ بهقی و به هر حال کاری که کرده همش مندگار و حرف آخره تا به حال. کلیله دمنه‌ای که ایشون تصحیح کرده و شرح کرده که ما خودمون در زمان دانشجویی رو به عنوان متن میخوندیم، آخرین حرفا رو و آخرین دیدگاه ها رو در مورد کلیله دمنه داشت و متنی که ایشون تصحیح کرده بهترین تصحیح است و نمونه عالی کسی و شرح مفید و مختصر برای محققان و پژوهشگران. کارهای متعدد دیگری که ایشون کرده است در مورد نامه تنسر یا همونجور گفتی نوروزنامه، همه اینها در واقع بعد از اون کسی روی حرف ایشون سخنی نگفته است و در واقع چیزی بهتر از اون نیاورده. نسخه هایی که کار خوب میشناخت و به متون ادبی خیلی اعتقاد داشت و به خصوص کارهایی که در مورد نسخه شناسی کرده بود و خدماتی که برای گردآوری نسخه های خطی فارسی برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ایشون کرده، به نظرم در تاریخ نسخه شناسی فارسی موندگار خواهد بود. چون سالها در ترکیه و پاکستان و کشورهای مختلف در جستجوی نسخه های خطی، چه برای شاهنامه و چه برای به اصطلاح نسخه های خطی مهم فارسی کوشش کرد و بسیاری از اونها رو میکروفیلم گرفت و بعد به ایران آورد در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. الان بسیاری از نسخه ها مجموعه است که مرحوم مینوی میکروفیلم گرفته و نفایسی است که ما در اختیار داریم. نسخه های خطی شاهنامه را سراسر جهان در اون روزگار تا اون روزگار جمع‌آوری کرد و در بنیاد شاهنامه طرحی رو برای تصحیح شاهنامه استوار کرد که به نظرم کسانی که بعداً این کار رو کردن دنباله کار او بود. کار آقای خالقی مطلق قطعا در مبنای پژوهش‌ها و تحقیقات استاد مینوی استوار شده از کارهایی که آقای دکتر رواقی، اصلا دکتر رواقی شاگردان نزدیک استاد مینوی بود و روش تفسیر رو از ایشون یاد گرفت و البته این برای آقای رواقی افتخار بزرگی است که تونسته از محضر این مرد بزرگ برخوردار بشه. من تصور میکنم که سنگی که بنای تفسیر متن در زبان فارسی استاد مینوی گذاشت و اظهار نظرهایی که در مورد نسخه های خطی کرده است، در مورد شاهنامه به خصوص تفسیر شاهنامه کرده است، برای همیشه جاودانه خواهد بود.
تناقض هایی هم در شخصیت مرحوم مینوی حضرت‌عالی شاهد هستید یا به عنوان مثال در یک دوره به هر حال یک اظهار نظرهای ایشان دارن درباره مثلا شاهنامه و بعد دوباره برخورد و عمل کرد دیگری رو ما مثلا در تاریخ زندگی ایشون شاهد هستیم نسبت به برخورد با حکیم طوس؟ آیا این تناقض ها در مابقی ارکان زندگی مرحوم مینوی رو شما بهش فکر کردید؟
از نظر اخلاقی میتونم یک تناقض کوچیکی رو نشون بدم. ایشون ظاهرش این بود که خیلی به بد اخلاق و تنده در توی مسائل و به پرخاش و به اصطلاح تندگویی معروف بود، در حالی که وقتی باش برخورد میکردی بسیار آدم حلیم و صبور و بردباری بود من یک تجربه مشخص باز مستقیمی با ایشون دارم. من اون سالها در کتابخانه آستان قصد با قرآن خطی کار میکردم با مرحوم دکتر احمد علی رجایی. ایشون برای کنگره شیخ طوسی بود، آمده بود مشهد، بعد آمدن به بخش نسخه های خطی ما و قرآن خطی رو میدیدن. من یک قرآنی کار میکردم که بعدم اون رو چاپ کردم، این روی دستم بود. ایشون تقریبا از صبح تا ظهر 3-4 ساعت آمد اون طرفی میز من پشت میز نشسته بودم، هر کار کردم که آقا شما بیاد اینجا بشینید ننشست، اون طرف میز روبروی من روی صندلی ناراحتی نشست و از این قرآن یادداشت برمیداشت و با یک محبتی برخورد میکرد و یک تواضعی داشت که اصلا در اون چیزی که ما درباره مینوی میشناسیم قابل چیز نیست، قابل تصور نیست. این در شخصیتش و در منش رفتاریش. در کارهای علمیش البته به یک ثبات قدم دیگری داشت به نظر من، یعنی اون چی که در مورد شاهنامه گفته است عمل هم کرده، یعنی بخشای کمی که از شاهنامه ایشون در بنیاد شاهنامه تصحیح کرد با همون مشی که عملا باش اعتقاد داشت پیش برد اونها رو، و البته اون رو هم به داوری گذاشت. اولین تکه‌ای که از شاهنامه چاپ کرد در سال 1352 داستان رستم و سهراب بود و همونجا در مقدمش اعتراف کرد و گفت و داد که همه صاحب نظر کنن و شاید 10-20 تا مقاله راجب این کتاب راجب داوری های ایشون نوشته شده. ایشون با بزرگواری و سعادت اینها رو تحمل کرد، البته خب تعبیری در وضعیت کاریشون نداد چون فرصت پیدا نکرد و دیگه بعد بساط بنیاد شاهنامه جمع شد و دنباله کار ادامه پیدا نکرد. اما تصور میکنم که همچنان در عقیده خودشون در مورد تصحیح شاهنامه استوار باقی بود و چیزی کم و کسر نکرد. در هر حال شخصیت ایشون به عنوان یک دانشمند برتر، یک دانشمند صاحب رأی و اجتهاد، یک مجتهد اعلم توی تصحیح متون، توی تصحیح شاهنامه برای همگان قابل توجه خواهد بود.
جناب دکتر یعقی خیلی ممنون، واقعا اطلاعات ارزشمندی درباره مرحوم مینوی بود که لطف کردید، خیلی سپاسگزارم. انشاءالله که سفر بسیار خوبی داشته باشید. اگر که موافق باشید ما این بحث رو در یک فرصت دیگری اگر ممکنه ادامه بدیم، یه مقدار دیگری چند سوال دیگری مونده اگر که اشکال ندارد.
موقعیتی پیش آمد در خدمتتون خواهم بود. منم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار شما.
کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است و یک بار نسخه‌ای در سال 384 به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه‌ای و خاتمه‌ای و چندین مدیحه مندرج در جای‌های مختلف کتاب به نام محمود سبکتکین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است، ولی از محمود صله‌ای دریافت نکرده و عاقبت در حدود 411 یا 416 وفات یافته است.
به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآمید و گامی زنید، به میدان برآمید و گامی زنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید.
دوم این که تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب‌نامه این قوم است.
الا ای زمانان صبح امید، الا ای زمانان صبح امید، به فردای میهن نوید آورید، به فردای میهن نوید آورید، به فردای میهن نوید آورید.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشنتر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220 485 220